بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و شکر لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 27 آذر ماه، سال روز شهادت استاد بزرگوار حوزه‌های علمیه و دانشگاه آیت الله دکتر محمد مفتح، که به حق روز شهادت این بزرگوار که عمری را برای تحقق وحدت و پیوند نزدیک حوزه و دانشگاه تلاش کرد، درود خدا بر او باد. مجتهدی و فیلسوفی عالی قدر بود که در حوزه علمیه قم و در مکتب امام راحل رضوان الله تعالی علیه تربیت شده بود، اما وقتی احساس کرد حضور او و وجود او در دانشگاه ها برای هدایت نسل جوان، برای تدریس معارف عمیق اسلام و قرآن و گسترش و تعمیق ارزش‌های دینی در دانشگاه لازم است، از همه چیز گذشت و خود را وقف دانشگاه ها کرد و عاقبت در چنین روزی با نثار خون شریفش در آستانه صحن دانشکده الهیات دانشگاه تهران سند ایثار و فداکاری را در آخرین حد خود امضا کرد، خونی که از فیضیه سرچشمه گرفته بود در آستانه درب دانشگاه با گلوله منافقین کوردل بر زمین ریخته شد تا آرمان بزرگ امام امت و بنیانگذار این انقلاب با این خون آبیاری شود. صحبت امروز من با شما عزیزان، با همه دوستان و عزیزانم در حوزه و دانشگاه، اساتید و دانشجویان عزیز، پیرامون این موضوع است، پیرامون راه‌های تحقق وحدت عملی حوزه و دانشگاه، آرمان بزرگی که امام ما با بینش عمیقی که داشت و با آینده نگری نسبت به سرنوشت این انقلاب مطرح فرمود، وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت دانشجویان و طلاب، به اعتقاد من یکی از مهمترین اصول فکری انقلاب اسلامی است و یکی از مسائل کلیدی و سرنوشت ساز در آینده انقلاب همین است. اگر این وحدت اونچنان که امام فرمود و اونچنان که امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرماید تحقق پیدا کند، آینده انقلاب تضمین خواهد شد. و اگر خدایی نکرده این اصل کلیدی تحقق پیدا نکند، نمی توانیم نسبت به آینده انقلاب در جهان اطمینان داشته باشیم. مسئله وحدت عملی حوزه و دانشگاه ابعاد گوناگونی دارد: بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد تاریخی، بعد دینی، ابعاد علمی و پژوهشی، سیاسی، اقتصادی و به طور خلاصه همه مسائل مادی و معنوی را در بر می‌گیرد و تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که این دو قشر یعنی روحانی و دانشگاهی تأثیر گذارترین اقشار بر جامعه هستند. اگر بگوییم سرنوشت یک جامعه به دست تحصیل کردگان آن جامعه و آینده هر ملت را دانشگاه ها تعیین می کنند، سخن گزافی نگفتیم. در این فرصت کوتاه هرگز پرداختن به همه این ابعاد و جوانب ممکن نیست، اما سعی می کنم با استفاده از این فرصت به سه بعد مهم همکاری حوزه و دانشگاه، یعنی بعد فرهنگی و تربیتی، بعد علمی و پژوهشی و بعد اجتماعی و سیاسی، در حد توانم بپردازم. اما یک مقدمه کوتاه: سالهای سال در جهت وابستگی دانشگاه های ما به غرب کار شده است، در حالی که همه می دانیم کلید استقلال یک کشور استقلال فرهنگی است. هویت فرهنگی یک ملت همه چیز یک ملت را تشکیل می دهد. اگر فرهنگ یک ملت را از او بگیریم، بی هویت می شود، بی شخصیت می شود، و ملتی که شخصیت نداشته باشد، ملتی که هویت نداشته باشد، ملتی که استقلال فرهنگی نداشته باشد، هیچ چیز ندارد. رشد اقتصادی، استقلال سیاسی، همه و همه در صورتی واقعیت پیدا می کند و پایدار می ماند که بر پایه فرهنگ مستقل استوار شود. وابستگی فرهنگی از وابستگی سیاسی و اقتصادی بسیار خطرناکتر است. اگر فرهنگ یک ملت مستقل باشد، اگر یک ملت استقلال فرهنگی داشته باشد، می تواند استقلال سیاسی و اقتصادی را به دست آورد. چنان که در انقلاب اسلامی چنین شد. اما اگر یک ملت استقلال فرهنگی نداشت، استقلال سیاسی و اقتصادی را هم از دست خواهد داد. سر اهمیت دانشگاه ها این است: مدیران جامعه در دانشگاه ها تربیت می شوند، نویسندگان، محققان، دانشمندان از دانشگاه بیرون می آید، مسئولین مملکت، وزرا، وکلا را دانشگاه ها تربیت می کنند. ولذا اگر دشمن بتواند این سنگر را فتح کند و در اختیار بگیرد، آینده کشور را به سوی اهداف خود خواهد برد. این اهمیت فرهنگ است و اهمیت مراکز فرهنگی و آموزشی به همین خاطر است. حوزه و دانشگاه به عنوان دو کانون فکر و اندیشه، دو کانون انسانساز، دو مرکز علمی و تربیتی اگر در یک جهت حرکت کنند، می توانند سرنوشت یک ملت را رقم بزنند. حوزه عنوان مرکز فرهنگ دینی و سنتی و دانشگاه به عنوان مرکز دانش و تکنولوژی و فن مدرن. شکی نیست که هر دو فرهنگ، هر دو کار، هر دو جایگاه برای سعادت جامعه امروز لازم و ضروری است. اما نکته مهم چگونگی توأم شدن، با هم بودن و هم جهت بودن است. یکی از معانی عمیق و بلند اندیشه امام در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه و همچنین دیدگاه مقام معظم رهبری همین است. اجازه بدهید این موضوع رو، یعنی وحدت فرهنگی و تربیتی، هم هدف بودن و هم جهت بودن دانشگاه و حوزه را مقداری باز کنم. به طور کلی امروز در دنیا دو نوع تفکر درباره انسان و زندگی مادی و معنوی انسان وجود دارد. یک نوع تفکر حاکم بر غرب است. یکی از اندیشه های قدیمی و کهن در فرهنگ مغرب زمین همین دوگان بینی و بینش به اصطلاح خودشان دوالیستی. در تفکر مغرب زمین انسان و زندگی انسان به دو بعد مادیت و معنویت که با هم قابل جمع شدن نیستند تقسیم می شود. مادیت و معنویت، دین و دنیا، دین و دانش، علم و ایمان، سیاست و دیانت. بر مبنای این تفکر رشد اقتصادی، مادی و صنعتی با رشد معنوی و اخلاقی قابل جمع نیستند. دو ستون جداگانه‌اند. بر مبنای این تفکر تعهد و تخصص با هم ناسازگارند. بر مبنای این تفکر کار و عبادت قابل جمع نیستند. بر مبنای این تفکر زندگی سیاسی و اجتماعی از زندگی مذهبی و دینی و عبادی جداست. 6 روز هفته برای کار، اگر فرصت کردی 1 روز هم به کلیسا برو، اما بین دین و دنیا دیواری بلند کشیده می شود. بین دین و سیاست هیچ گونه آشتی و سازگاری وجود ندارد. اخلاق و معنویت با رشد اقتصادی با توسعه کشور سازگار نیست. بر مبنای این تفکر است که انسان یک موجود دوگانه دیده می شود و بر سر یک دوراهی است. اگر به سوی معنویت برود، از کار، کوشش و تلاش دنیایی باز می ماند و اگر به سمت دنیا برود، از آخرت باز می ماند. این مسئله جدیدی نیست. انصافاً حل این مشکل هم در روند زندگی انسان، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، مشکل است. دنیای غرب میگوید این دو، یعنی دین و دنیا، با هم قابل جمع نیستند. متفکرین غربی معتقدند رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی همیشه همراه با تنزل و سقوط اخلاقی و معنوی. این تفکر اونهاست، نظر اونهاست. کتاب ها نوشتن، سیاست های اجتماعی غرب بر این مبنا استوار شده است. رژیم های به اصطلاح لائیک که امروز در اکثر کشورهای دنیا، حتی در کشورهای اسلامی بر سر کارن، اصول تفکر اونها همین است. اما اسلام، ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم، وقتی به تعالیم پیامبر عظیم و شأن اسلام نگاه میکنیم، وقتی به رهنمودهای امام راحل نگاه میکنیم، میبینیم درست عکس این تفکر است. به همان اندازه که جدایی دین و دنیا در مغرب زمین جا افتاده است، یگانگی دین و دنیا در اسلام به عنوان کاملترین و جامعترین ادیان الهی جا افتاده است. باید به این نکته توجه کنید، چون یکی از ریشه‌ای ترین مسائل اصولی و فکری جدایی حوزه و دانشگاه همین است. آنها میگویند حوزه جای تعالیم دینی، دانشگاه جای علم و دانش و تجربه است، اما دعا، مناجات، فرهنگ نماز و یاد خدا با دانشگاه و دانشگاهی تناسب ندارد. ما میگوییم هنر اسلام به عنوان کاملترین ادیان پرورش انسان کامل است و انسان کامل از دیدگاه اسلام اون انسانی است که هم در علم و دانش در عالی ترین مرحله باشد و هم در تقوا و اخلاق و یاد خدا در آخرین و بالاترین مرحله باشد. الگوی انسان انسان کامل در اسلام امیرالمؤمنین است، فاطمه زهرا سلام الله علیها. دانشمندترین انسانهای زمان خود بودند و با تقواترین آنها. جامعه کامل هم همین طور است. جامعه اسلامی اون جامعه است که از نظر دستاوردهای مادی، از نظر رشد علمی و صنعتی در جلو قافله تمدن بشر باشد و از نظر تقوای الهی و اخلاق و معنویت و یاد خدا هم در رتبه اول باشد، چنان که در دوران صدر اسلام و دوران طلایی تمدن اسلامی چنین بود. دانشگاه های ما در گذشته مرکز علم و دانش در دنیا بود. اون روزی که در اروپا از علم و دانش خبری نبود، قرون تاریک، سالهای جهالت، مرکز علم و دانش کشورهای اسلام و همین ایران خودمان بود. دانشجویان، دانش پژوهان از سر تا سر دنیا برای کسب دانش به اینجا می آمدن. بنابراین بهترین دلیل بر ممکن بودن یک چیز وقوع آن است تحقق پیدا کرده. اسلام هنر خود را نشان داده است. مکتب کامل ما انسانهای کامل تربیت کرده است. چه حرف نادرستی است که این نمی شود یک پزشک متخصص در این داشتن عالی ترین تخصص ها اعتقاد دینی محکم هم داشته باشد و راز و نیاز با خدا هم داشته باشد. اگر چنین نبود، محصول تربیت اسلامی او علی سیناها بودند. عالی ترین تخصص علمی و فنی و پزشکی و ریاضی جمع می شود با عالی ترین تعهد دینی و اخلاقی و اساساً به اعتقاد ما بر اساس دیدگاه اسلامی تنها راه همین است. هر راه دیگری بیراه است. شما دقت بفرمایید، قرآن کریم بیشترین ستایش ها را از علم و دانش کرده است، اما شدیدترین کوهش ها هم در قرآن کریم از عالم بی عمل و عالم بی تقوا شده است. حتی اگر عالم دین باشد، با اینکه زبان قرآن زبان ادب است، اما شما ملاحظه می کنید وقتی می خواهد از عالم بی تقوا و بی عمل اسم ببرد، تعبیر حمار در همین سوره جمعه و تعبیر کلب در سوره دیگری آمده. این نشان می‌دهد که از دیدگاه اسلام انسانی که عالم باشد اما تقوا نداشته باشد بی ارزش است. عرضم را در این قسمت خلاصه کنم. نقطه تعادلی که اسلام ارائه می کند خیلی مهم است. انسان متعادل، انسان کامل، اون انسانی است که با دو بال پرواز می کند، با بال علم و دانش و با بال تقوا و اخلاق. دینداری و دنیاگرایی در اسلام قابل جمع است. اسلام این هنر را دارد که کار را عبادت بکند. کار و عبادت همزمان با هم. اون امام بزرگوار در مزرعه خود عرق می ریزد. اون انسان متحجر و منحرف جسارت می کند و می گوید اگر در این حال خدای خود را ملاقات کنی خجالت نمی کشی؟ امام لبخندی میزند و میفرماید اگر در حال عرق ریختن برای کار در مزرعه خدا را ملاقات کنم، در بهترین حالت ملاقات کردم. البته مشکل است، نیاز به تعلیم و تربیت دارد تا انسانی ساخته شود، جامعه‌ای ساخته شود که روی نقطه تعادل حرکت کند. در اسلام روحانیت و ترک دنیا فقط پرداختن به عبادت و آخرت و پشت بازدن به دنیا نکوهش شده است. عرض من در این قسمت این است، برخورد سالم فرهنگی بین حوزه و دانشگاه زایش فرهنگی به وجود خواهد آورد و یکی از جلوه های مهم و بارز وحدت حوزه و دانشگاه همکاری فرهنگی و یکی از بهترین راه های مقابله با تهاجم فرهنگی همین است. وظیفه بسیار سنگینی در این زمینه بر عهده نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها قرار دارد. حضور روحانیون آگاه، عالم، متقی و هوشیار با استفاده از روش استدلال و اقناع و با شرح صدر می تواند دانشگاه های ما را به این سمت و سو هدایت کند. اما در بعد علمی و پژوهشی، حوزه و دانشگاه به عنوان دو کانون اساسی علم و دانش باید بکوشند نیازهای مادی و معنوی جامعه ما را برآورده کنند. اول باید زبان مشترک بین این دو فرهنگ را بیابند که در اینجا من فرصت تفصیل در این موضوع را ندارم. اجمالاً اشاره می کنم دانشگاه ها می توانند طرح کننده سوال های نو برای حوزه ها باشند. با کمک حوزه و دانشگاه هست که یکی از مهمترین خلأهایی که ما امروز داریم، یعنی تدوین علوم انسانی بر اساس دیدگاه های اسلام، تحقق پیدا خواهد کرد. انسانشناسی، اخلاق، علوم تربیتی، اقتصاد، همه اینها به برکت این همکاری می تواند مورد پژوهش قرار گیرد. یکی از ظلم‌های بزرگ فرهنگی و علمی غرب به جامعه بشریت حذف اخلاق به عنوان یک علم است و امروز جامعه غرب به بحران اخلاقی دچار شده است. دانشگاهیان و حوزویان باید بکوشند اخلاق را به عنوان یک علم به خانواده علوم بشری برگردانند. اسلام علم اخلاق دارد، فلسفه اخلاق دارد، علم تعلیم و تربیت دارد و در اینجا حرف های گفتنی بسیار است. در اینجاست که ما حرف های نو برای دانشگاه های غرب داریم و دانشگاه های ما می توانند از موضع برتر در علوم انسانی و مسائل تربیتی و اخلاقی با غرب برخورد کنند. اونها محتاجند. اونها امروز در حل معضلات اخلاقی جامعه خود درماندند. اونها امروز حتی پاپ فریاد میزند به داد غرب برسید. خانواده ها فرو پاشیده. جامعه غرب از نظر اخلاقی و معنوی دچار بحران است. یکی از ثمرات و برکات همکاری حوزه و دانشگاه می تواند در این زمینه باشد. صلوات. من در اینجا به یک جمله بسنده می کنم. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که از سالها قبل بر اساس رهنمود و پشتیبانی امام امت تشکیل شده است، پژوهش های علوم انسانی به طور مشترک بین محققان حوزه و دانشگاه را هدف اساسی خود قرار داده است. و در این زمینه با تشکیل کنفرانس ها، سمینار ها و با تشریک مساعی مشترک پژوهشگران حوزه و دانشگاه به حمد الله تا کنون توانسته است ده ها کتاب و جزوه و منابع درسی در زمینه علوم انسانی منتشر نماید. البته اونچه که انجام گرفته است در برابر اونچه که باید انجام بگیرد بسیار بسیار ناچیز است و ما تا رسیدن به تحقق کامل آرمان امام راه درازی در پیش داریم که همه باید برای رسیدن به این آرمان مقدس دست به دست هم بدهند و کمک کنند. اما آخرین قسمت ارزم در زمینه همکاری حوزه و دانشگاه در بعد سیاسی و اجتماعی، موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید داشتند. اساساً هنر بزرگ امام این بود که جامعه دینی ما را سیاسی کرد و جامعه سیاسی ما را دینی کرد، وحدتی به وجود آورد که ثمره مبارکش این انقلاب شد.
مرد بر آمریکا، مرد بر انگلیس، مرد بر مناطق مستضعف، مرد بر اسرائیل.
مگر می شود جامعه ای انقلاب کند بدون آن که سیاسی باشد؟ حقیقتا هنر امام این بود مرد و زن ما را، پیر و جوان ما را، روستایی و شهری ما را بینش سیاسی داد، تحلیل سیاسی داد، تفکر سیاسی داد. دانشگاه ها و حوزه های علمیه به عنوان دو کانون مهمی که سرنوشت جامعه در دست این دو قطب است، باید بینش سیاسی، تحلیل سیاسی، تعهد سیاسی، حساسیت سیاسی، دشمن شناسی سیاسی بیش از همه داشته باشند. چه زیبا فرمودند مقام معظم رهبری قریب به این مضمون: عالم‌ترین و دانشمندترین افراد اگر مغز سیاسی و شعور سیاسی نداشته باشند با یک آب نبات فریب می‌خورند و به سوی دشمن می‌روند. و اشاره فرمودند که جنگ‌های تأسف بار دوران امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی و حتی داستان کربلا معلول ضعف بینش سیاسی مسلمانان بود. مرعوب شدن به دشمن، مجذوب شدن به دشمن، فریب خوردن برای قشر تحصیل کرده جامعه بسیار گران تمام می شود. مقابله با تهاجم دشمن، مقابله با لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، مقابله با جدایی دین از سیاست، سکولاریسم، همه و همه در سایه تحقق این بینش سیاسی. عرضم را خلاصه کنم: دانشگاهیان ما با همکاری حوزه‌های علمیه می توانند سپاه بزرگ انقلاب را در دانشگاه و فیضیه تشکیل دهند و تقویت کنند. البته آخرین جمله عرضم در این قسمت این است: تجربه های گذشته به ما میگوید که از آفت های کار سیاسی در دانشگاه ها بپرهیزیم. فراموش نمی کنیم که بعد از پیروزی انقلاب گروهک های سیاسی دانشگاه های ما را به اتاق جنگ علیه انقلاب تبدیل کردن. اینها آفت، اینها انحرافه. اگر دانشجو بینش سیاسی عمیق و مستقل داشته باشد، اون وقت است که حرکت دانشجویی به عنوان یک حرکت مبارزاتی سیال برای درک و تبیین رویارویی اصلی بین انقلاب اسلامی و نظام جهانی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. راه پرهیز از این آفتها در یک جمله این است: محور قرار دادن ولایت به عنوان عروة الوثقی و حبل المتین انقلاب اسلامی و فاصل بین حق و باطل. هنر بزرگ و کار سترگ رهبری آن است که در شرایط حساس و دشوار بتواند تصمیم بگیرد که چگونه بین آرمانگرایی و اصول و ارزش‌های انقلاب با واقع بینی و مصلحت اندیشی جمع کند. روابط سیاسی، مسائل داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی باید بر اساس سیاست‌گذاری ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم شود. البته حرکت سیاسی در دانشگاه وقتی موفق خواهد بود که مسئولین کشور با تحمل، با بردباری، با شرح صدر با آن برخورد کنند. انتقاد منطقی را هم باید پذیرفت و به مردم توضیح داد. اشتباه هم ممکن است صورت بگیرد، عذرخواهی هم گاهی لازم است. انقلابی که توانسته است حتی در مسائل اقتصادی علی‌رغم همه مشکلات کارهای بزرگی انجام بدهد، ظرفیت دانشگاه ها رو چند برابر کرده است، رشد تولید کشاورزی و صنعتی چند برابر شده است، ممکن است در تنظیم برخی سیاست های پولی و مالی و ارضی اشتباهی هم صورت گرفته باشد. این ضعف مسئولین نیست، این نقطه قوت انقلاب اسلامی است که با مردم مسائل در میان گذاشته شود و انتقادات منطقی هم پذیرفته شود و دو قشر حوزه و دانشگاه می توانند در تبیین مسائل برای مردم و در خونسا کردن توطئه های دشمن و جلوگیری از سوء استفاده آنها نقش مهمی داشته باشند. با تشکر از همه شما عزیزان و با عرض معذرت از اینکه با سینه گرفته صحبت کردم، امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق پیروی از رهنمودهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم ولایت و سعی و تلاش در راه تحقق این آرمانها را عنایت فرماید. هدیه ارواح طیبه شهدا، مخصوصا شهدای حوزه و دانشگاه و بالاخص پیشتاز این شهیدان، شهید آیت الله دکتر محمد مفتح صلوات.